أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز ولسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة. از کلمات قصار حکمی امیر عبادت و عدالت و حکمت و بلاغت است که فرمودند بینیازی و ثروتی چون عقل وجود نداره. بالاترین ثروت و بینیازی عقل است. کسی که از عقل برخوردار است از همه چیز گویی بینیاز است، یا به جهت ایجابی اون وقتی واجد عقل بود واجد همه چیز خواهد شد. پس بنابراین عقل هم ثروت بی بدیلی است و هم سرمایه‌ای که ثروات فراوانی رو عائد صاحب خودش میکند. ولا فقر کالجهل، تهی‌دستی و فقری چون جهل وجود نداره. کسی که جاهل است چه چیزی رو داراست؟ همه چیز رو فاقد است. فقیرترین آدم جاهلترین انسان هاست. چه چیزی بالاتر از این که ثروت عظیمی چون عقل و علم و انسان نداشته باشد، ولو ثروات مادیه رو به وفور در اختیار داشته باشه، اما مثل این است که کسی مثلا طلا نداره اما کلی خاک و سنگ و کلوخ در اختیارشه. داره چیزی اما اونها ارزشی ندارن. کسی که فاقد عقل و علم است ثروت اصلی رو فاقد است و فقیر واقعی اوست. ولا میراث کالادب، ادب به هر معنایی که اخذ بشود، به معنای تربیت اگر اخذ شه، پدر مادری بزرگترین ارث رو برای فرزند خود جای گذاشتن که فرزند خود رو به ادب پروردند، تأدیب کردند به ادب صحیح. ادب به مفهوم تربیت ارث پدر مادر است. ادب به معنای فرهنگ، فرهنگ صحیح، فرهنگ متعالی بزرگترین میراث است. باز جامعه‌ای که فاقد ادب یعنی فرهنگ است، او از پدر مادر از نسل پیش چیزی به ارث نبرده است. بهترین چیزی رو که پدرها و مادرها میخواهند برای فرزندانشون به ارث بگذارند و به یادگار بگذارند ادب فرزندان است. و اگر همین به فرزندان رسیده باشد، فرزندانی برخوردار رو تحویل جامعه دادند. و الا ثروت انباشته اگر در اختیار فرزندانشون باشه ولی اونها رو مؤدب به آداب صحیح نکرده باشن، اون ثروت هیچ ارزشی نداره و درست مثل فرزندانی میمونن که از پدر چیزی به ارث نبردن. بلا ظهیر کل مشاوره، پشوانه فراتر و ارزشمندتر از مشاوره نیست. انسان میتواند انواع پشوانه ها رو، پشوانه هایی رو برای تداوم زندگی خودش داشته باشه، ولی بالاترین پشوانه و پشتیبان مشاور است. انسان میخواد کاری رو انجام بده، اقدامی بکنه در شؤون حیات دنیویش، خواسته چیزی فراتر از مشاوره نیست. رایزنی و مشارکت و عقول و اتکای به عقل جمعی بالاترین پشتیبان ها و پشوانه هاست، چرا که با مشورت در مقام ثبوت بسیار چیزها فراچنگ انسان میاد. عقول وقتی مشارکت میکنن بهترین راه ها رو پیش روی آدم میگذارن. در مقام اثبات هم وقتی با دیگران، خاصه با افراد ذی‌نفع، به شور و مشورت به تصمیم برسیم، پشتیبانی اونها رو در اختیار داریم. گرچه البته مشاوره و اخذ پشتیبانی افراد ذی‌نفع دارای صلاحیت و سلامت مشروط به این که به شیوه صحیح و با لوازم صحیح آن اتفاق بیفته، ولی گاهی پیش میاد که مشاوره و مشارکت دادن عقول اتفاق نمیفته، بلکه به جای مشاوره و مشارکت عقول مشارکت احوا اتفاق میفته. اونچه که در دموکراسی های غربی وجود داره همین است. بناست که احوا و شهوات و خواهش های نفسانی انسان ها اجابت بشود، به نام احیانا انتخاب، به نام شور، به نام دموکراسی، به نام اتکای به عقل جمعی، به هوس جمعی اتکا می شود. هر آنچه که مورد مطالبه عامه و اکثریت است، هرچی میخواهد باشد، اون مبنای تصمیم قرار میگیره و احیانا همه در پی تأمین هوا و هوس مخاطبان و مشارکان هستند. چیزی که اخلاق رو نوعا به مخاطره میاندازه و اونچه که در دنیای غرب مورد ملاحظه نیست، اخلاق است، حقوق است، جهات شرعی و اون چیزی است که مرضی الهی است. و هرچند که ممکنه پاره آداب و قواعد جعل شده باشه یا نانوشته پذیرفته شده باشه که اونها رعایت بشود، که از اونها تعبیر میکنن به قاعده بازی، یعنی پیشاپیش و رسما میگویند که سیاست عبارت است از اعمال قدرت و مشارکت در قدرت، سهم خواهی از قدرت، و وقتی کسی سهم بیشتری از قدرت میخواهد باید رأی بیشتری از دیگران رو به چنگ آورده باشد، و کسی بخواهد رأی دیگران رو به دست بیاره باید رضای اونها رو و هوس اونها رو، هوای اونها رو تأمین کنه. ثمرش جز این نمیشود که اجماع بر نوعاً، البته اجماع بر هواهای نفس و خواهش‌های نفسانی و شهوانی عملاً اتفاق میفته. در مقام اثبات فراتر از مقام ثبوت که تلاش بر جلب رضا به هر قیمتی است، و رضا ناس لا یملک، اگر بناشه اونچنان که عقل اقتضا میکنه و احیانا شرع حکم میکنه عمل کنیم، رضایت مردم 100% قابل فراچنگ آمدنی نیست، چون خوشنودی ها و خواهش ها متنوع است. عده اخلاق رو مطالبه میکنن، عدالت رو مطالبه میکنن، حقوق حقیق خودشون رو مطالبه میکنن، عده دیگر هم هست که خوشایندشون رفتارهای غیر اخلاقی است، خوشایندشون تصرف در حقوق دیگران است، غصب حقوق دیگران است، فراچنگ آوردن منافع و خواهش های افزون تره که جز از طریق تسلط بر حقوق دیگران شدنی نیست. ما رأیت نعمتا او ثروتا موفورتا الا و فی جانبها حق المزیر. اگر انباشت حقوق مادی به صورت غیر متعارف جایی مشاهده شود، باید پذیرفت که حتما حقوق دیگران تضیع شده که این همه انباشت اینجا فراهمه. برای اینکه خدا متعال عالم رو و منابع رو به نحوی تنظیم کرده و رزق رو به نحوی مقدر فرموده که همه به حقوق خودشون دست پیدا کنن. وقتی در یه جامعه ما ملاحظه میکنیم که بخشی از جامعه به صورت غیر متعارف برخوردار است و بخش وسیعی از همون جامعه به صورت غیر متعارف نابرخوردار است، این نشون میده که اون برخوردارها حقوق نابرخوردارها رو تصرف کردند و از آن خود کردند، ولو با رعایت احیانا ظواهر قوانین و ظواهر آداب عرفی و امثال اینها. ولی به هر حال غیر متعارف بودن و احیانا آشکارا ظالمانه بودن شاهد این است که قوانین ایراد داره یا در مقام اعمال قوانین ما دچار مشکل هستیم. به هر حال چیزی که این ایام ما هم بر کشورمون درگیر اونیم که عنوان تأمین دموکراسی که البته مطلوب است، کسی مخالف دموکراسی عقلانی، دموکراسی مردمی، دموکراسی که حدود الهی رو نقض نمی‌کنه با حدود الهی جمع میشه نیست، نمیتواند باشد. ولی واقعیت این است که متاسفانه ما هر از چندی به مناسبت همین آیین‌ها و برنامه‌هایی که در حوزه انتخاب داریم، چه در خصوص خبرگان البته کم رنگ‌تر و چه در خصوص پارلمان و مجلس که بسیار جامعه ما رو درگیر می‌کنه، چه به عنوان انتخاب رئیس جمهور و مسئول اجرایی کشور، چه به عنوان انتخاب شوراهای شهری و سایر نهادهای نظام که هر حال همه قانونی هن و همگی رو ما پذیرفتیم، رأی دادیم به التزام به این نهادها و اینها ارکان نظامن، جزء عناصر جوهری نظام جمهوری اسلامی هستند. جمهوریت نظام به همین ارکان و نهاد هست. اما متاسفانه همونطوری که اصل این نهادها رو احیانا به اقتباس از فرمهای غربی گرفتیم، ولو به لحاظ قواعدی که در شهر هست اینها هم پذیرفتنی هم عملی هم، در مقام شیوه دستیابی به این نهادها و تحقق این نهادها هم متاسفانه هم روشاق شیوه های غربی رو به کار میبریم و هر چند سال یک بار جامعه همونو دوچار تنش میکنیم. ایرادی نداره که جامعه به صحنه بیاد و باید همه به صحنه بیان، به صورت حد اکثری هم باید مردم شرکت کنن، اما تنش و احیانا زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و موازین شرعی آسیبی است که ما هر از چندی مبتلای اون میشیم و تا فضا میرود به سمت آرامش، تا میرود به سمت بازیابی خیشتن و توجه به این که ما چه میزان موازین اخلاقی و شرعی رو در مثلا فلان انتخاب زیر پا نهادیم، تا میاییم به خود بیاییم دوباره نوبت انتخاب بعدی میاد و فضای جامعه آلوده میشه و قهرن سهم بزرگ رو کسان و افرادی در این تخریب و ویرانگری اخلاقی و فرهنگی و دینی و عاطفی دارن که خود به اصطلاح خود رو برای برگزیده شدن نامزد کردن، به اصطلاح کاندیدا شدن. و بعضی از کاندیداها و نامزدهام اگر میخواهند که حدود اخلاق رو رعایت کنن، مثل این بیان عرفی و ضرور مثل عرفی است که میگن نزنی میزنن، اگه نزنی بهت میزنن. به هر حال کسانی هم اگه بخوان رعایت کنن، فضا جوری میشه که دشوار میشه برای اونها رعایت اصول. و متاسفانه به سمتی رفتیم که اگر کسی بخواد رعایت اخلاق کنه، نگران که رأی نیاره، موازین شرعی رو مراعات کنه، نگران که رأی نیاره، و عملا آنچنان مورد هجمه قرار میگیره و بلا دفاع میمونه و احیانا گاهی ممکنه محکوم هم بشه. این است که متاسفانه در این نظام و در این شیوه کار، شیوه مدیریت کشور که لاجرم ما باید اون رعایت کنیم، هم از اون جهت که مبانی دینی داره و هم از اون جهت که قانون است. و ما اسلام رو دین مردم سالار میدانیم، نظامش رو مردم سالار میدانیم، تا مردم سالاری غیر از مردم مداری است، غیر از مردم داری است. مردم داری اونیست که رایج است در نوع کشورها، میخوان مردم رو داشته باشن به هر قیمتی. مردم مداری هم باز در بسیاری از کشورها اجرا میشه که به جای اینکه مدار عقل باشد، دین باشد، اخلاق باشد، خواهش مردم مدار است. اون چی که در اسلام مطرح مردم سالاری است، یعنی حرمت مردم، کرامت مردم، شأن مردم باید رعایت شه، حقوق مردم باید رعایت شه در چارچوب شرع، و مردم بالاترین حقوق رو در ظرف شرع میتونن به دست بیارن. اینجور نیست که بگیم اگر موازین شرعی رعایت کنیم حقوق مردم تضییع میشه، به عکس. زمانی که ما حدود اخلاق رو و شرع رو خدشه‌دار میکنیم، اول زیانی که وارد میکنیم و اول کسانی که زیان میبینند حق مردم و خود مردم هم. به هر حال جامعه‌ای که اخلاق مخدوش میشه، اول کسانی که آسیب میبینن هم مردم هند. و آنگاه که با احیانا فریب و احیانا عدم رعایت حقوق و اخلاق و شرع کسی تلاش میکنه رأی مردم رو جلب کنه به خودش، اول مردم ضرر میکنه، چون مردم فریب میخوانن، مردم رو فریب میدهیم به این شیوه. در هر حال ما حالا زیل این اخباری مرتبه دیگه به مناسبت آمدیم روی مسئله چیزی عرض کردیم. طولانی هرچه اصل حضور در صحنه برای تعیین سرنوشت هم وظیفه شرعی و هم وظیفه ملی و انقلابی همه آحاد جامعه است. یک جامعه زنده، بیدار، عاقل و اهل فکر و تصمیم و تدبیر قهرن خودش رو مکلف میدونه، وظیفه میدونه که در تعیین سرنوشت مشارکت کنه. هم به لحاظ شرعی وظیفه است، چون اگر افراد ناصالحی انتخاب بشوند به دلیل کوتاهی ما در واقع وزر اعمال و رفتارهایی رو که کسان منتخب غیر صالح انجام میدن برگردن میگیریم، شرعا موظفیم اینجا جدی وارد شیم. به لحاظ ملی هم همینطور، کما اینکه حق ما هم هست، حق آحاد جامعه هم هست. به هر حال کسانی بناست که در مصادر امور قرار بگیرن با این انتخاب قرار خواهند گرفت و اونها تصمیماتی خواهند گرفت که در حدود حقوق ما دخالت خواهند کرد و ما حق داریم در تأمین حقوق خودمون، استیفای حقوق خودمون، در رقم زدن سرنوشت خودمون مشارکت کنیم. این هم تکلیف هست، هم حق به لحاظ شرعی و هم به لحاظ ملی و انقلابی. اما خب کسانی که کاندیدا هم میشن باید جهاد شرعی رو رعایت کنن و لازم بود که در قانون اساسی ما همینطوری که برای رهبری حدود دقیقی رو تعیین کردن، از اینکه رهبر باید مجتهد باشد، عادل باشد، مدیر باشد، مدبر باشد و در این حال برگزیده خبرگان ملت باشد، این شرایط رو در اونجا لحاظ کردیم، در خصوص منتقبین در سایر نهادها هم خوب بود، شرایطی لحاظ می شد و درستش بسا به لحاظ فقهی این باشه که از رئیس جمهور گرفته تا وکلای مجلس تا نمایندگان مردم در شورای شهرشون و سایر نهادها که البته در خبرگان این لحاظ شده، مثلا قید عدالت لحاظ می شود. یعنی یه فرد عادل به عنوان رئیس جمهور رو انتخاب بشه، نمیتونه یک فرد فاسق و فاجر ولو به رأی مردم بشه رئیس جمهور. ما میگیم که یه قاضی که میخواد روی 5000 تومان قضاوت کنه باید عادل باشه، شاهد که میخواد برای این 5000 تومان بیاد گواهی بده باید عادل باشه، امام جماعت که با یه نفر میخواد نماز بخونه باید عادل باشه. وقتی یک نفر رو وقتی هزارها میلیارد مثلا بودجه و بیت المال رو در اختیارش قرار میدیم، نباید عادل باشه. و اگه عادل نباشه چه تأمینی و تضمینی هست که این رقم‌های نجومی و سرسام‌آور بیت المال در قبضه او باشه و تحت اراده او هزینه بشه و درست هزینه بشه؟ اگه عدالت نباشه هیچ قابل اعتماد نیست. و کاش که در قانون سیما به صراحه گفته میشد شرایط خاصی به عنوان اوصاف آفاقی و انفسی درونی و برونی برای کسی که به عنوان رئیس جمهور، به عنوان حتی نماینده مجلس و حتی نماینده شورای شهر انتخاب می شود، این شرایط باید باشد از جمله عدالت. مگه می شود کسی زمام امور رو در عمل به او بسپاریم که در عمل اختیاراتش از رهبری هم بیشتر باشه؟ چون در عمل بودجه و ابزار و وزارتخونه ها و دستگاه ها در اختیار کسانی است که به اون رئیس جمهور متصدی امور میشن. بعد بگیم اینا لازم نیست عادل باشن و قید نکنیم و لازم نیست احراز عدالت کنیم. در شؤون و امور بسیار بسیار جزئی کم ارزش ما قید عدالت رو میگذاریم در همین شهر، اینا باید قید عدالت گذاشته میشد و سایر حتی نمیخوایم بگیم مثل قضا و اجتهاد شرط مثلا قاضی القضات و رئیس قوه قضاییه باشه، اما بسا این محل بحث باشه. اگر این شعوری رو که قائلیم لحاظ کنیم، حتی باید شرط اجتهاد رو هم کاش لحاظ میکردن. اگر هم نیست، جهتش این است اگر چنین قیدی نیامده و لازم نباشد، به این جهت است که سلطات ثلاثه قوای سگانه همه از شعون ولی امره. بعضی از فقهای معاصر برغم آن که قائل به انتخابی بودن حتی رهبرند، وقتی بحث میکنند، من نام نمیبرم، بحث میکنند میگن اولا درستش این است که رؤسای قوا از قبل ولی امر منصوب بشوند، چون اینا شؤون ولی امر رو میخوان اداره کنند، یکی مقام تطبیق و اجراء رو، دیگری مقام قضا رو، دیگری مقام تطبیق و تخطیط و قانونگذاری رو، هر سه شأن ولی امره. و میگن اصل اولی آن است که ولی امر رؤسای سه قوا رو منصوب کنه. حالا ما آمدیم در قوه قضاییه میگیم خب انتصاب است، در قوه مجریه میگیم تنفیذ بشود رأی مردم، به نحوی انتصاب تحقق پیدا کنه. در پارلمان چنین نیست، نه در ریاست پارلمان نه در وکلای مجلس چنین قیدی نیامده. در حال شورای نگهبان هم فقهای شورای نگهبان در رأی مستقلن، مسئولیت تصمیم گیری فقهی، آراء فقهی فقهای شورای نگهبان به رهبری نیست. این رو هم اعضای شورای نگهبان خودشون معتقدن که ظاهر قانون اساسی آن است که کسانی که به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب میشوند ولو از قبل رهبر انتخاب شده اند، اما در رأی مستقلن به فتوای خودشون عمل میکنن ولو خلاف فتوای رهبری باشه. این رو من از خودشون صریحا شنیدم و بحث داشتیم، برداشتشون اینه، نظیر فقهایی که در قانون اساسی ما قبل انقلاب بود در زمان مشروطه که میگفتن اینو فقیهن، اینا که دیگه نباید فقهایی که انتخاب شده بودن به عنوان ناظر بر قانون اساسی، اینجور نبود که اون زمان برن فتوای مثلا آخوند خراسانی و میرزای نائینی و امثال این بزرگان رو مثلا بپرسن. بخیر، گفتن چون اینا فقیهن، صاحب فتوان و به فتوای خودشون عمل میکنن. فقهایشون و گهبان هم معتقدن ما همینیم، ما همین اختیار رو داریم. خب در نتیجه اینجور است که بگیم که از در پارلمان از تحریک شورای نگهبان و با وساطت شورای نگهبان رهبری اعمال رأی میکنه. بله، صلاحیت و یا انتصاب این افراد شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان، اعضای فقیهشون، فقهاشون با رهبری است، اما مقام تصمیم و رأی با رهبری نیست. رأی خود اون آقایونه، نظر فقیه خودشون رو مبنا قرار میدن که آیا این خلاف شرع هست یا نیست، مطابقت با شرع دارد یا ندارد، یا احیانا حد اکثر مثلا عدم موافقت احراز نشد، فرض کنید عدم احراز. لذا درستش اینه، ولی اگر چون این عمل نکنیم لااقل باید شروط و شرایط رو دقیق میکردیم. حالا دیگه زیاد طولانی شد، خودم چه بستی نداشتم. بالاخره دوگانگی هایی در قانون اساسی ما وجود داره، از اینها حالا مطالبی نیست، اگه گفته بشه گاهی ممکنه بعضی ها بد بفهمن یا بد استفاده کنن.
استاد، مثالی که فرمودید در خصوص تشابه مشروطیت بود، اما حکومت فعلی ما داعیش حکومت دینیه و شرعیه، منصور جمهوری ولی الله میدونه خودش رو، فلیزا یک فقیه به عنوان فقهای شورای نگهبان نمیتونه این حق رو برای خودش قائل باشه که مستقل از حکومت بخواد نظر بده یا فتوا بده، چون جایگاهی نداره.
حالا به هر حال فهم آقایون اینه که نهاد شورای نگهبان، شش فقیهی که عضو میشوند، اینها مقلد نیستن، فقیهن، مجتهدن، بنا نیست که فتاوای رهبری رو اعمال کنن در مقام نظارت بر مثلا مصوبات مجلس، نخیر، بلکه اینها تشخیص فقهی خودشون مبنای تصمیم قرار رد و قبول قرار میدن، چون این حقی بر خودشون قائلن. این ممکنه قانون اساسی هم همینه، چون اینا در واقع شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی هم هست، یعنی از نظر حقوقی و قانونی حرف قابل دفاعه. اینا مرجع تفسیرن، میگن ما قانون اساسی اینجور میفهمیم. من از این جهت نمیخوام ایراد بگیرم، خواستم بگم که اعضای محترم شورای نگهبان در واقع چون این شأنی بر خودشون قائلن، استظهارشون از قانون اساسی بسا درست هم باشد، خواستم تنظیرن بگم که در واقع میگن ما مثل همون فقهای بعد مشروطه هستیم، که اون موقع ولی امری وجود نداشت، ولی امری به نمون فقیه عادل جامع شرائط، اما این فقها رو برای اینکه قوانین خلاف شرع نباشد نصب کرده بودن دیگه، این فقها به رأی خودشون عمل میکردن در تشخیص شرعی و غیر شرعی بودن و رد و قبول جنبه شرعی قوانین مجلس اون زمان، و الان هم همینه. این نیست که بگن خب ببینیم مثلا استفتا کنیم در این مورد به فتوای رهبری و ولی امر عمل کنیم، چون این وظیفه برای خودشون قائل نیستن و میگن چون این کاری لازم نیست. من ایراد نخواستم بگیرم، خواستم عرض کنم که تصور اگر بکنیم مثلا قوانینی که وضع میشود جز به جز در کلان مسئولیت کل نظام بر عهده ولی امر، در این هیچ تردیدی نیست، اما خواستم عرض کنم در مواردی اگر مثلا قانونی در پارلمان تصویب بشه شورای نگهبان تایید کنه، الا ولابد و لزوما مسئولیتش با ولی امر نیست، برای اینکه ولی امر دخالتی نداره تو این قضیه، در موارد در نظام در فرایند دخالت داره، چون اعضای شورای نگهبان رو او انتخاب میکنه و مشروعیت کل نظام مستند به این است که ولی امر فقیه عادل جامعی بالا سر امور و شؤون در مصدر امور قرار داره. این جهات درسته، ولی در این موارد خواستم عرض بکنم که نه رئیس مجلس رو ولی امر انتخاب بکنه، نه نمایندگان رو انتخاب بکنه، و نه در تصمیمات مجلس دخالت میکنه. هم استمام چون این عمل میکردن، هم رهبر معظم انقلاب، هر دو بزرگوار چون این عمل میکردن. گاهی تصمیماتی مصوباتی مجلس داشت زمان است امام که خلاف فتوای امام بود و ایشون ارجاع میدادن به دیگری، مثلا به مقام رهبری گفتن برید اگه فتوای ایشونه در مسئله اراضی، اینجور ارجاع دادن، گفتن طبق فتوای منتظر بید عمل کنید، فتوای ایشون خلاف فتوای ایشون بود مصوبه، ولی گفتن خب من نظرم اینه، طبق فتوای دیگری برید مسئله رو حل کنید، که آقای منتظری هم در رأس اون هیئت 5 نفری به اصطلاح اراضی بود. حالا در هر صورت میخوام عرض بکنم که مقتضای فقهی گاهی ممکنه چیز دیگری باشه، یا در عمل اموری پیش آمده باشه و کیفیت اجرایی اتفاق افتاده باشه که با موازین نسازه. و هرگز شرع اجازه نمیدهد که ما میخوایم رأی مردم رو جلب کنیم وعده دروغ بدیم. اگه وعده دروغ دادیم با وعده دروغ مردم رأی دادن، ما موقعیتمون و این تصدیگریمون مشروع نیست، شرعا حق تصرف نداریم. اگر دانشجویی در نمرش تقلب کنه، مدرک دکتراشو بگیره، حقوقی که برسه این مدرک دکترا میگیره مشروع نیست، نمیتونه در اون حقوق تصرف کنه. چرا؟ چون تقلب کرده، فریب داده استادش رو و مصحح رو. و شما فکر کنید اگر در شؤون دیگری تقلبی رخ بده یا فریبی رخ بده، وعده دروغی داده شه، یه وقت بعده میده بنا داره عمل هم بکنه، اشکال نداره. خب همه باید همین کار بکنن، باید فکر کنن برای بهبود وضع مردم و جامعه و کشور چه باید بکنن، وعده‌ای که عملی است بدن. بعدا اگر نتونستن، مانع پیش اومد، خب این که اشکال نداره، طبیعیه. اما وعده بدیم که میدانیم عمل نخواهیم کرد و میدانیم عملی نیست، یه وقت وعده میدیم که روشنه که از خارج از اختیارات ماست. بعد مثلا فرض بفرمید که مردم هم به اقتضای و به جاذبه اون وعده رأی داده باشن، تصرفات این فرد بر اساس این رأیی که به دست آورده مشروع نخواهد بود. ما متاسفانه فقهمون همچنان به همون مشورات و مسائل و زمینه ها و عرصه های به اصطلاح هموار طی شده میپردازه. فقه انتخاب خودش، فقه انتخابات، فقه الانتخاب ار تعبیری بکنیم، خودش باب وسیعی از مباحث فقهی است. ولی خب هیچ کدوم از فقهای ما نمیان موضوع دست خارجشون رو این موضوع بذارن. ما هم که طلبای کوچیکی هستیم این کاری نیستیم. البته حالا این اشکال بر ما هم وارده، خب ما هم باید هم کار بکنیم. امثال بنده طلبم که ادعا اندرس خارج میگم، به جای کتاب الصلات و صلات المسافر باید این بحثا رو بر طبعا بگین، نشکار بر ما وارد و از وفای ما به ما میگن. ما دیگه حالا این بحث رو شروع کردیم و یه دغدغه من داشتم، خودم به اصطلاح خواستم یه دور بحث کرده بودم تو مختصر صلات مسافر رو، ولی خب این بار به تفصیل وارد شدیم. یه دغدغه های خودم داشتم، ناچار بودم وارد شم راجع به بعضی از مسائل به این معنی به این بهانه کار کنم. ولی خب بعضی وفاها مراجعه میکنن تهران، از قم بعضی دوستان پشتن اومدن که آقا حالا ببخشید تو دیگه چرا؟ خب تو لاقل بیا مثلا فقه هنر رو بگو که حالا یه ذوقی داری مختصری، مثلا ما خیال میکنم ما آشنا هستیم با ما باعث فقه تکنولوژی بگو، فقه سایبرنتیک بگو، فقه مثلا محیط زیست بگو، فقه تراریخته بگو. حالا یک مقداری دارن دوستانمون قلقلکمون میدن که سال بعد ولو یه جلسه خارج از این روال و این سیر ما بعضی بحثا رو مثلا فقه تراریخته، خب بحث بسیار وسیعی است، نمود نداره، مخالف موافق فراوان داره، آقایان مراجعه میکنن، بعضی مراجع هر جمعی که میرن محضرشون به نحوی که توضیح میدن مبتنی بر اون فتوا میدن، گاهی میبینید دو جور فتوا در میاد، یه عده میرن موضوع رو اینجور تعبیر میکنن مثلا گفته میشه بعد جایز نیست، تو جمع دیگه میرن طور دیگه تعبیر میکنن موضوع رو. خب مرجع موضوع رو کاری نداره، مسئولیت موضوع شناسی و مرجع نیست. اولا طور دیگه ممکنه بگن اگر این است چون این است، ولی خب باید این بحث رو تحلیل کرد، روشن کرد و فتوا رو بر اساس واقع موضوع داد. به هر حال بحث فقه انتخابات از همین بحثایی است که همجور مسکوت مونده و بعضی از عازم باید وارد شن که رأیشون حجته. ما طلبه ها و امثال حقیر طلبه بخوایم وارد شیم، اگر به مطلبی هم برسیم، مثل نظر یه حقوقدان است، غیر از آن است که بگیم نظر یک مرجع تقلید است که نظرش حجته. باید وارد کنیم، ورود کنیم تو این قضایی. خب دیگه این تقصیر دلیل فضا بود، این روایت بود، این بلا زهیر کل مشاوره بود، باید کشونه چه بحثی اولا یه بحثی تو شروع کنیم. انشاءالله که خدا متعال توفیق بده مردم با یک مشارکت حد اکثری اون چرا که خیر و صلاح کشور و نظام و شیعه و ملت ایرانی انشاءالله انتخاب کنیم. صلی الله علیه و آله.